آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین دادگاه غیر علنی متهمان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد. رئیس مجلس ایران دولت آمریکا را اوباش و آدم کش نامید. وزارت علوم ایران میگوید 400 دانشجوی بورسیه به کشور باز نگشتند. 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 19 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی را پشت سر می‌گذاریم که برابر خواهد بود با 10 ماه مارس سال 2010 میلادی. این مجله نیمه شبه رادیو فرداست. سپاسگزاریم که دیروزتان را با ما به امروز رساندید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به شما اول وقت بخیر و سپس خوش آمد میگوییم. و به رسم معمول آزاده اسدی با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
وقت شما بخیر. نخستین جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک روز سه‌شنبه برگزار شد. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلسه دادگاه با حضور اولیای دم و سایر شاکیان و وکلای آنها و تمامی متهمان به ریاست قاضی محمد مصدق برگزار شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده است که در این دادگاه علیه 12 متهم کیفرخواست قرائت شده و بعد از تفهیم اتهام به متهمان، نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخته است. در متن این اطلاعیه هیچ اطلاعاتی درباره محتوای کیفرخواست و حتی نام متهمان اشاره‌ای نشده است. 4 تن از بازداشت شدگان بعد از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. رئیس مجلس ایران دولت آمریکا را اوباش و آدمکش خواند. علی لاریجانی این مطلب را در واکنش به اظهارات ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای ستاد مشترک آمریکا مطرح کرد. آقای پتراوس روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود ایران در حال تبدیل شدن از حکومت مذهبی به یک حکومت اوباش سالاری است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این سخنان را توهین به دولت ایران ارزیابی کرد و ژنرال پتراوس را فرماندهی وامانده خواند. معاون وزیر علوم ایران میگوید از 12,000 دانشجوی بورسیه اعزامی به خارج 400 نفر باز نگشتند. محمود ملاباشی سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به اینکه این رقم 3% از دانشجویان بورسیه را تشکیل می‌دهد، اعلام کرد بعضی از دانشجویانی که بازگشتند به تعهداتشان عمل نکردند. آقای ملاباشی با تأکید بر اینکه دیگر به کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا دانشجو اعزام نخواهد شد گفت این کشورها رفتار مناسب و در شأن دانشجوی ایرانی نشان نمی‌دهند. این مقام مسئول شمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور را 60,000 نفر اعلام کرد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. نخستین دادگاه غیرعلنی متهمان بازداشتگاه کهریزک روز سه‌شنبه برگزار شد. نظر یک جامعه شناس را جویا شدیم. معاون رئیس جمهوری آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده است روز سه‌شنبه در اسرائیل گفت که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. اما وزیر امور خارجه روسیه باز هم نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد. صدای شما، صدای فردا، برنامه هفتگی ما. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک برگزار شده است. جلسه‌ای غیرعلنی و به ریاست قاضی محمد مصدق. بشنویم گزارش همکارم محمد زرقامی را.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته که به اعتراض‌های گسترده در سراسر ایران انجامید، هزاران نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند و شماری از آنها را به بازداشتگاه کهریزک در حومه ورامین فرستادند. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، 4 نفر از بازداشت شدگان به نامهای محسن روح الامینی، امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. پس از مرگ محسن روح الامینی، فرزند عبدالحسین روح الامینی از مشاوران محسن رضایی در جریان انتخابات، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد. آقای خامنه‌ای با این حال در سخنرانی 4 شهریور خود حوادث بازداشتگاه کهریزک را یک مسئله فرعی دانست و گفت عده‌ای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را نادیده می‌گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می‌کنند، اما این یک ظلم آشکار است. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در دی ماه امسال در گزارش خود در مورد حوادث پس از انتخابات که در صحن علنی مجلس ارائه شد تاکید کرد که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد. در گزارش کمیته ویژه مجلس ضمن رد آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک به مواردی از آزار بازداشت شدگان از جمله زندانی شدن 147 نفر در یک مساحت کم، نبود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحش‌های رکیک، کلاغ پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیر شدن اشاره شده است. پس از انتشار این گزارش، فراکسیون اقلیت مجلس این گزارش را ناقص ارزیابی کرد و از جمله اعلام کرد در این گزارش به مرگ مشکوک پزشک کهریزک اشاره نشده است. همچنین پس از انتشار این گزارش، عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، اعلام کرد که مرگ رامین آقازاده قهرمانی در گزارش مجلس قید نشده است. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نیز در واکنش به این گزارش اتهام‌های منتسب به خود را رد کرد و گفت که در آن ایام در مرخصی به سر می‌برده است. مرداد ماه گذشته و پیش از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس، حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای تهران و عضو کمیته حقیقت‌یاب رویدادهای پس از انتخابات، شخص اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مسئول قتل‌های صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد. نیروی انتظامی که ضابط قوه قضایی است، پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که تنها در اندک مواردی در این بازداشتگاه نقض قانون کرده و رفتار ماموران خاطی بازداشتگاه خودسرانه بوده است. با این حال، آقای کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به این بیانیه گفته بود که بر اساس بررسی‌های ما، گزارش‌های روزانه به این مسئولان داده می‌شده و از این رو رفتارهای خودسرانه در بازداشتگاه‌ها را خیلی بعید می‌دانم. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک در حالی انجام شد که محمد مصدق، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، در تذکر یا این‌نامه‌ای اعلام کرد از آنجا که بخشی از محتویات این پرونده دارای اطلاعات منافی با نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است، بنابر این انتشار مطالب دادگاه توسط حاضران در جلسه ممنوع است.
روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک دیروز سه‌شنبه برگزار شده است. بر پایه این اطلاعیه جلسه دادگاه با حضور اولیای دم و سایر شاکیان و وکلای آنان و تمامی متهمان برگزار شده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده است که در این دادگاه غیرعلنی علیه 12 متهم کیفرخواست قرائت شده و پس از تفهیم اتهام به متهمان، نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخته است. هرچند در متن این اطلاعیه نه به نام‌های متهمان و نه محتوای کیفرخواست اشاره‌ای شده است. دقایق پیش در مورد دادگاهی که موسوم به دادگاه با متهمان بازداشتگاه کهریزک است، با مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو کردم.
این دادگاهی هست که ماها همه کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران انتظارشو میکشیدن. از آنچه که رژیم مرتبا قول میداده که بالاخره جنایاتی رو که در این بازداشتگاه صورت گرفته رسیدگی خواهد شد، همه منتظرن ببینن که اولا چه گروهی مورد محاکمه قرار میگیرن که متاسفانه نام اینها در اطلاعات مربوط به دادگاه نیومده. گفته شده 12 نفر، ولی مشخص نیست که آیا اینها ماموران جزء هستند یا برخی از فرماندهان نیروی انتظامی که جزء متهمان به حساب میومدن در میان اینها هستند یا نیستند. این نکته اول. نکته دوم این که چون این موضوع یک موضوع عمومی بوده و بسیاری از کسانی که در این دادگاه باید مورد محاکمه قرار بگیرن شخصیت‌های شناخته شده میتونستن باشن، انتظار میرفت که این دادگاه یه دادگاه علنی باشه و به نحوی به پرسش‌های افکار عمومی در مورد این بازداشتگاه و آنکه که درش گذشته پاسخ داده بشه، که باز متاسفانه این دادگاه غیر علنی اعلام شده.
آقای محمدی، همچنین محمد مصدق که قاضی رسیدگی کننده به پرونده دادگاه روز سه‌شنبه بود، اعلام کرده که با توجه به اینکه بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است، لذا انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است. با آنچه که قبلا گفتند و تنها یک خلاف کوچک قلمداد شده بود، تصور میکنید که این به چه معناست؟
من فکر میکنم این مخل نظم عمومی عمدتا باید تعبیر کرد به حیثیت نظام، آنچه که آقای خامنه ای ازشون ذکر کردن به عنوان هتک حیثیت نظام به خاطر اتفاقاتی که در کهریزک افتاد یا در کوی دانشگاه یا در کوی صبحان. عمدتا از این عنوان استفاده شده برای اینکه بیش از این هتک حیثیت نظام صورت نگیره. مطالبی که در دادگاه قرار مطرح بشه بسیاریش قبلا توسط خانواده کسانی که کشته شدند یا کسانی که زندانی بودند در اونجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، این مطالب قبلا اعلام شده. به نظر میاد که مطلب زیاد تازه‌ای در این دادگاه مطرح نشه، منتها چون از تریبون رسمی اینها اعلام خواهد شد در دادگاه، حکومت از این ترس داره که اینها دوباره جو و فضایی رو علیه اقداماتی که حکومت در طول 9 ماه گذشته انجام داده ایجاد کنه. آنچه که در دادگاه باید پرسیده بشه این هست که این کسانی که به این بازداشتگاه فرستاده شدند توسط چه کسانی فرستاده شدند؟ آیا دادستان عمومی تهران اینها رو فرستاده که اون انکار کرده، یا فرماندهان نیروی انتظامی بودند؟ چه کسانی مسئولیت دارند؟ به نظر من آنچه که در این دادگاه داره اینطور که از اطلاعات مربوطه برمیاد، مأمورانی که عامل بودند رو دارن مورد محاکمه قرار میدن، نه کسانی که دستور دادن، نه کسانی که مباشر بودن متاسفانه.
با دیدگاه مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، در مورد نخستین جلسه غیر علنی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که برای دیداری از خاورمیانه به اسرائیل سفر کرده است، روز سه‌شنبه در دیدارش با رهبران آن کشور و ضمن اشاره به ایران گفت ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و ایرانی ها باید از اقداماتی همچون حمایت از گروه‌های تروریستی دست بردارند. نادر وکیلی،
معاون ریاست جمهوری آمریکا، گفت وی از اینکه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها با شروع مذاکرات غیرمستقیم و با میانجیگری آمریکا موافقت کرده‌اند بسیار خوشنود است. جو بایدن افزود پیشرفت صلح در خاورمیانه هنگامی رخ می‌دهد که همه بدانند هیچ فاصله‌ای میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. آقای بایدن خاطر نشان کرد
relationship between Israel and the United States has been and will continue to be a centerpiece of American policy and it's been that way since Israel.
روابط آمریکا و اسرائیل همواره در کانون اصلی سیاست خارجی واشنگتن بوده و خواهد بود. وی گفت سیاست آمریکا از سال 1948، یعنی سال تأسیس اسرائیل، همین بوده و واشنگتن به این سیاست ادامه خواهد داد. جو بایدن در بخش دیگری از سخنانش و در رابطه با ایران خاطر نشان کرد ما تلاش می‌کنیم ایران به سلاح اتمی دست نیابد و ایرانی‌ها باید از کارهای دیگری همچون حمایت از گروه‌های تروریستی نیز دست بردارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های پرزیدنت اوباما برای برقراری تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران گفت هرچقدر این تحریم‌ها قوی‌تر باشند توان ایران در تهدید کمتر می‌شود. معاون ریاست جمهوری آمریکا. همچنین در دیدارش با شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل گفت ایران هم در صحنه داخلی خود منزوی‌تر از گذشته است و هم در صحنه خارجی. وی افزود مردم ایران خودشان تحریم‌های اخلاقی علیه حکومت تهران برقرار کردند. شیمون پرس پس از دیدار و گفتگوهش با آقای بایدن و با شرکت در یک نشست خبری از ارائه طرحی خبر داد که بر اساس آن وی خواستار اخراج ایران از سازمان ملل متحد و منزوی کردن رهبران جمهوری اسلامی به ویژه شخص محمود احمدی نژاد در جهان شده است. رئیس جمهوری اسرائیل خاطرنشان کرد هر روز احمدی نژاد از نابودی اسرائیل سخن میگوید و هر شب مردم ایران از ترس سرکوبگری های حکومت و دیدن جنازه ها در امان نیستند. پس چنین آدمی چگونه در دنیا آزادانه رفت آمد میکند و به سازمان ملل متحد راه مییابد؟ دنیا باید او را محکوم کند و وی را سر جایش بنشاند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جو بایدن گفت ما از تلاش‌های دولت آمریکا برای پیشبرد امر صلح در منطقه قدردانی می‌کنیم و می‌دانیم که این امری دشوار است و نیاز فراوان به شکیبایی دارد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود گفت من خوشحالم که این تلاش‌ها در حالی آغاز می‌شوند که خوشبینی ما برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای غیر مستقیم افزایش یافته است. گرچه اعلام آغاز مذاکرات غیر مستقیم فلسطینی‌ها و اسرائیل در این هفته در واقع نخستین موفقیت دیپلماتیک قابل محسوس دولت اوباما محسوب می‌شود، اما انتظار می‌رود این گفتگوها چالش‌های زیادی هم در میان فلسطینی‌ها و هم در میان تندروهای دولت اسرائیل به وجود آورد، تندروهایی که حاضر به دادن امتیازهای گسترده به فلسطینی‌ها نیستند. پرزیدنت اوباما دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود را در سال 2009 با تلاشی گسترده برای استقرار صلح در خاورمیانه آغاز کرد و از اسرائیل خواست تا به شهرک سازی‌های خود در کرانه باختری رود اردن پایان دهد. اما با انتخاب بنیامین نتانیاهو به سمت نخست وزیری اسرائیل، گرچه میزان شهرک سازی‌ها کاهش یافت، اما وی با توقف کامل آنها مخالفت کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مجدداً نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد. او همچنین وعده تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2010 میلادی را تکرار کرد. اما تحلیلگران چه می‌گویند؟ آنها معتقدند راه اندازی نیروگاه بوشهر در گروه حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آنها می‌گویند در مقطع حساسی که کشورهای غربی به دنبال تشدید تحریم ها علیه تهران هستند و برای جلب حمایت مسکو و پکن از این تحریم ها تلاش می کنند، نباید انتظار داشت که روسیه به تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشد. بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با الکساندر ستوب همتای فنلاندیش در مسکو تأکید کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای که حاوی دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران باشد هنوز تنظیم نشده، اما این مسئله در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 مطرح شده و کشورهای غربی در حال بررسی پیشنهادهایی هستند که می‌تواند در متن قطعنامه آینده گنجانده شود. لاوروف با تأکید بر نقش ویژه مذاکره کنندگان اصلی با ایران که در چهارچوب گروه 5 به علاوه 1 عمل میکنند اظهار داشت
خاطر نشان میکنم که جامعه جهانی نقش ویژه گروه 5 به علاوه 1 را پذیرفته و این گروه را مسئول یافتن راه حل بحران اتمی ایران میداند. ما یقین داریم که این گروه باید هسته‌ای باشد که در درون آن سیاست‌های آتی در رابطه با این موضوع اتخاذ شوند. بدین منظور نیاز است که این گروه به جستجوی طرح‌هایی باشد که مورد توافق همگان قرار گیرد.
لاوروف با اشاره به تطابق کامل سیاست خارجی روسیه با اظهارات رئیس جمهور این کشور به ویژه طی نشست مشترک مطبوعاتی اخیر با همتای فرانسویش در پاریس مجدداً بر لزوم پایبندی به روش دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت
ما معتقدیم که امکان حل دیپلماتیک مسائل موجود و در وهله نخست مسئله تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران وجود دارد، اما اگر پاسخی سازنده از طرف ایران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت نکنیم، بررسی پرونده ایران در شورای امنیت را منتفی نمی‌دانیم. هر کشور عضو شورای امنیت از چنین حقی برخوردار است و اگر موضوع ایران در شورای امنیت مطرح شود ما مسلما در بررسی آن مشارکت خواهیم داشت. ما بر این باور هستیم که تحریم مشکلات را حل نمی کند، اما در برخی موارد لازم و حتی می توانم بگویم اجتناب ناپذیر است. همچنین خاطر نشان می کنیم که این تحریم ها نباید مردم را مورد هدف قرار دهند و برای آنها مسئله ساز باشند. تحریم باید زمانی اعمال شود که همه ابزارهای دیگر برای پیشبرد حل یک مشکل به کار گرفته شده اما اثری نکردند.
همچنین سه‌شنبه وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران در مسکو تایید کرد که نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2010 راه اندازی می شود. در این حال او به زمان دقیق تکمیل این نیروگاه اشاره نکرد و تعیین تاریخ آن را در حوزه اختیارات روساتوم دانست. پیشتر رئیس روساتوم راه اندازی نیروگاه بوشهر را از برنامه‌های این شرکت در سال جاری میلادی اعلام کرده بود. همچنین به تازگی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ساخت نیروگاه بوشهر تقریبا به پایان رسیده و در تابستان آینده این نیروگاه راه اندازی خواهد شد. اما در گزارش‌های اولیه که به وعده جدید تکمیل نیروگاه بوشهر اختصاص یافته، تحلیلگران ایرانی با ابراز بدبینی نوشتند که تکمیل این نیروگاه 7 برابر زمان پیش بینی شده طول کشیده است. اکثر نیز گفتند که رفتار روس‌ها نشان می‌دهد همسایه و هم پیمان قابل اعتمادی نیستند، در حالی که سیاستمداران و تحلیلگران ایرانی روس‌ها را به آن متهم می‌کنند که تنها به منافع خیش می‌اندیشند و با استفاده از ایران به عنوان کارت برنده مشکلات خود را حل می‌کنند. همتایان روسشون نه تنها این موضوع را تکذیب نمی‌کنند، بلکه می‌گویند اگر دولت مردان ایرانی نیز به منافع کشورشون می‌اندیشیدند، ایران با انزوای بین‌المللی روبرو نمی‌شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در برابر این پرسش قرار گرفت که با تحریم‌ها در زمینه نفت و بنزین چه می‌کنید؟ رامین مهمان‌پرست پاسخ داد: فکر نمی‌کنیم به صورت قاطع کشورها آنقدر آمادگی داشته باشند که به سمت بحث‌های مربوط به انرژی بروند. درست ساعتی پیش از این گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام شده بود که 3 شرکت بزرگ معاملات نفتی که نیمی از واردات بنزین ایران را تامین می کنند دست از داد و ستد با ایران کشیدند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر حسن منصور، نظر این اقتصاددان و استاد دانشگاه در زمینه انرژی و سرمایه گذاری در پاریس را پرسیده است درباره این گفته آقای مهمان پرست که صحبت از تحریم ها علیه ایران بازار انرژی را حساس می کند و امنیت انرژی دنیا را به خطر می اندازد. و پاسخ حسن منصور:
این بیان آقای سخنگوی وزارت خارجه اندکی مبهمه، بر این که اگر منظورشون بازار انرژی جهانی باشه، سهم ایران از 84 میلیون بشکه مصرف نفت فقط 2 میلیون صادرات ایرانه و از ذر گاز هم که ایران وارد کننده خالصه، به این ترتیب وضع مخصوص ایران در اینجا معلومه. از نظر واردات اگر اون فروشندگان بنزین به ایران بنزین نفروشند، بازار اونها مختل نخواهد شد، برای اینکه بازار فراورده های نفتی از جمله بنزین بازار بسیار بزرگتری است و محدود به این نمی شود که 130 هزار بشکه 150 هزار بشکه به ایران اگر صادر نشود اخلالی در بازار انرژی پدید بیاد. لابد منظور ایشون این است که بازار انرژی ایران مختل می شود.
اما منظور آقای مهمان پرست بازار جهانی انرژی، به این دلیل که ایشون بلافاصله اضافه می کنند که این اظهارات می تواند خسارت های اقتصادی برای خود این کشورها به دنبال داشته باشد.
توضیح این مقوله رو باید خود ایشون بفرمایند. ببینید، در بازار انرژی مقوله مطرحه و اون اینکه مصرف انرژی کشش ناپذیره، یعنی اگر از اون مجموع 84 میلیون بشکه در روز 2 میلیون بشکش کم بشه قیمت انرژی تکان خواهد خورد. به این اعتبار درسته، ولی امروز با توجه به ظرفیتایی که در تولید کنندگان وجود داره این مسئله بزرگی نیست، برای اینکه در داخل اوپک اعضای دیگر اوپک این آمادگی رو اعلام کردن که در صورتی که صادرات نفت ایران حذف شود اونا آمادن جای صادرات ایران رو بگیرن. به این ترتیب در بازار انرژی جان اخلال بزرگی رخ نخواهد داد.
آقای دکتر منصور، آقای مهمان پرست این بحث رو هم مطرح کردن که اگر حتی درباره تحریم بنزین ایران نیز اقدام کنن ما خوشحال میشویم. پرسش من این هست که در صورتی که ایران دچار تحریم بنزین بشه، این میتواند مایه خوشحالی باشه؟ بحث خودکفایی به نتیجه خواهد رسید؟
مرزه بفرمید، آنچه که دولت ایران میتونه بکنه و انجام داده اینه که یا باید بنزین رو در ایران جیره بندی بکنه و یا قیمتش رو چند برابر بکنه که عملا دولت به هر دو اینا دست داده. در جوار این توانسته از حدود 1,400,000,000 لیتر هم ذخیره ایجاد بکنه. این ذخیره ها معادل تقریبا 70 روز واردات ایرانه. ایران از مجموعه 9 بالایشگاه موجود و کاری خودش در کرمانشاه، شیراز، آبادان، تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، لوان، عراق حدود 44,000,000 لیتر در روز بنزین حاصل میکنه. باقی مانده پالایشگاه های ایران عملا روی کاغذن و هنوز مرحله تولید نرسیدن. مثلا ستاره خلیج، هرمز، کاسپین، پارس، آناهیتا یا شهریار، اینا هنوز مرحله تولید نرسیدن و عملا وارد کار نشدن. به این ترتیب ایران روزانه در حدود 130 تا 156 هزار بشکه که معادل 20,000,000 لیتر باشه وارد میکنه و همینطور که عرض کردم ذخیره سازیشون فقط برای مدت 2 ماه 70 روز کفایت خواهد کرد.
آقای دکتر منصور، با توجه به آنچه که شما گفتید پس بنابراین نباید چندان مایه خوشحالی باشه اینکه ایران دچار تحریم بنزین بشه. افزون بر این، آنچه که در روزهای گذشته شنیده شد که برخی شرکت‌های بزرگ معامله کننده نفتی ارسال بنزین به ایران رو متوقف کردند، با توجه به این حرکتی که این شرکت‌ها شروع کردن، چشم‌انداز آینده رو چگونه می‌بینید؟
اگر تحریم هایی که امروز مورد بحث از طریق شورای امنیت مورد تایید قرار بگیره و آمریکا هم به تحریم های یک جانبه خودش اقدام بکنه، در این صورت این شرکت های بزرگ، شرکت های سوئیسی، شرکت های هلندی، فرانسوی، انگلیسی، حتی شرکت هندی، اینا منافع بسیار سنگین تری در معاملات آمریکایی دارند و نخواهند توانست که علیه اون روابطشون عمل بکنند. مثلا شرکت ریلاینس هندی که یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین به ایران است، مبلغی در حدود 1,000,000,000 دلار بدهی داره به بانک صادرات و واردات آمریکا و آمریکا قطعا جلوی این رو قبلا گرفته است، نمیگذاره که این براشون پرداخت بشه. همین امروز خبری که در فاینانشل تایمز ملاحظه کردید، اونجا شرکت‌های کلنگور، ترافیکورا و ویتول اعلام کردن که از تحویل بنزین به ایران خودداری میکنن. شرکت توتال در خیلی از زمینه‌ها پس کشیده است، همینطور شرکت انگلیسی بی پی. اینا عمده‌ترین صادرکنندگان بنزین به ایران هستند. اگر این تحریم ها مورد تایید قرار بگیره، جنبه قانونی پیدا کنه، اینا نخواهند توانست که با ایران معاملاتشون ادامه بدن.
با دیدگاه دکتر حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در زمینه انرژی و سرمایه گذاری آشنا می شدید که با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. دادگاه تجدید نظر برای بررسی درخواست آزادی پیش از موعد علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی و دستیارش سروش کتیبه، روز سه‌شنبه در پاریس برگزار شد. رسانه‌های فرانسوی می‌گویند دولت ایران در پی معاوضه علی وکیلی راد با کلوتیلد رئیس، آموزگار فرانسوی است که در تهران به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری محاکمه می‌شود. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
صبح روز سه‌شنبه یک بار دیگر دادگاهی که می‌بایست به تقاضای وکیل یکی از متهمان به قتل شاپور بختیار حکم آزادی علی وکیل راد را بررسی کند تشکیل و نتیجه رأی دادگاه به روز 18 ماه می موکول شد. یک ماه پیش وقتی آقای سید مهدی میر ابو طالبی، سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، در یک برنامه رادیو تلویزیونی مشترک شرکت کرد، هر گونه ارتباط پرونده‌های متفاوت قضایی در ایران را به یکدیگر تکذیب و گفت فرانسه جمعاً 1,000 زندانی در زندان‌های کشورهای گوناگون دارد و چرا تنها به پرونده دختر نوجوان فرانسوی کلوتید رئیس 24 ساله توجه نشان می‌دهد. سفیر آقای وکیلی راد را بیگناه دانست. البته آقای احمدی نژاد روز 21 دسامبر آزادی کلوتید رئیس را مشروط قلم داد و درباره پرونده‌های دیگر سخنی نگفت. در فرانسه بارها شنیده شد که آزادی دختر فرانسوی در گروی آزادی علی وکیلی راد و یا حتی مهندس مجید کاکاوند متهم به قاچاق ابزار تکنیکی قرار گرفته اما رئیس جمهور آقای سرکوزی و یا وزیر خارجه آقای کوشنر گفتند فرانسه یک جوان محقق را در کفه آزادی یک قاتل علی وکیلی راد نمی نشاند. علی وکیلی راد در زمان محاکمه در دادگاه گفته بود در دوران سرگردانی و فرارش وقتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در ژنو مراجعه کرده بود مقامات سفارت در آن زمان از پذیرش وی سر باز زده بودند. باید دانست که بر اساس قوانین بشر دوستانه فرانسه هر محکوم که 2/3 مدت حکم زندانش را با شروط احترام به قوانین بدون مشکل بگذراند میتواند از شانس آزادی برخوردار شود. اما برخی از منتقدین جمهوری اسلامی میگویند تهران با آگاهی از این امر میخواهد به هوادارانش در تهران بگوید که توانسته با قدرت سیاسی وکیلی راد را آزاد و به ایران بازگرداند، در حالی که این آزادی خود به خود میتوانست انجام بگیرد. نکته دیگر، وکیلی راد با حکم اخراج از فرانسه با امضای وزیر کشور از سلول زندان مستقیما به داخل هواپیما به مقصد ایران برده خواهد شد. علی وکیلی راد در 30 کیلومتری غرب پاریس در زندان پواسی به سر میبرد. همدست او محمد آزادی توانست همان زمان به تهران مراجعت کند. 3 نفری که به این قتل متهم شدند آخرین کسانی بودند که با شاپور بختیار ملاقات کردند و 38 ساعت بعد فرزند ارشد او که اکنون در گذشته جسد پدرش را کشف کرد. شاپور بختیار یک بار هم در سال 1359 مورد سوء قصد قرار گرفت که آن بار هم قاتل او انیس نقاش با عملیات تهدید تروریستی مکرر در پاریس عاقبت آزاد و همکنون به شغل صادرات و واردات در ایران مشغول است.
به رادیو فردا گوش میکنید
و عزیزان به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان در استودیو الهی روانشاد و آزاده از اسدی میزبانان شما هستیم و آزاده اسدی با دستی پر از خبر آمده است. اجازه بدید که خبرها را بشنویم و پس از اون نوبت خواهد رسید به برنامه صدای شما صدای فرداست. نخست خبرها.
وقت شما بخیر. نخستین جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلسه دادگاه با حضور اولیای دم و سایر شاکیان و وکلای آنها و تمامی متهمان به ریاست قاضی محمد مصدق برگزار شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده است که در این دادگاه علیه 12 متهم کیفرخواست قرائت شده و بعد از تفهیم اتهام به متهمان، نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخته است. در متن این اطلاعیه درباره محتوای کیفرخواست و حتی نام متهمان اشاره‌ای نشده است. 4 تن از بازداشت شدگان بعد از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه جان دادند. جمعی از قانونگذاران آمریکا با شدت عمل در مورد شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، خواهان سختگیری بیشتر در تحریم ایران شدند. سناتور دموکرات کریستین گیلی براند از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این باره گفته است لازم است پیامی صریح و مقتدرانه به ایران فرستاده شود، مبنی بر اینکه با ادامه برنامه مشکوک هسته‌ایش دستیابی به منافع و امتیازهای اقتصاد جهانی ممکن نیست. باز هم ایران. رئیس مجلس ایران دولت آمریکا را اوباش و آدمکش خواند. علی لاریجانی این مطلب را در واکنش به اظهارات ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای ستاد مشترک آمریکا مطرح کرد. آقای پتراوس روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود ایران در حال تبدیل شدن از حکومتی مذهبی به یک حکومت اوباش سالار است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این سخنان را توهین به دولت ایران ارزیابی کرد و ژنرال پتراوس را فرماندهی وامانده خواند. الهه
با سپاس از شما آزاده اسدی بود. با تازه ترین خبرها نوبت میرسه به بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا. جان خاکزاد برخلاف معمول سرما خورده و صدای خودش رو از دست داده، در نتیجه علیرضا کرمانی جای اون رو گرفته با همکاری فرزاد فروغی و شیما اخوان.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوب و خوش و خندان باشید. من شیما هستم که به همراه دوست و همکارم فرزاد برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
خب دوستان، هوای سرد زمستانی کم کم داره رو به گرمی میره. البته اینجا در پراگ اگر که بخواید بدونید هوا هنوز شدیداً سرده و ما منتظریم که در آستانه نوروز هوا رو به گرمی بره. همینجا یادآوری میکنیم که نوروز امسال رو هم مثل سالهای گذشته ما هم با شما سر سفره های هفت سین حاضر هستیم و برنامه های شاد شاد شادی رو برای شما تدارک دیدیم. در برنامه این هفته قرار راجع به چه چیزهایی صحبت بشه؟
طبق روال همیشه در بخش اول شما به سوالات شنوندگان عزیز جواب میدیم و در بخش دوم برنامه صدای شما صدای فردا بحث آزاد این هفته رو خواهیم شنید.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از دوستان برای ما اسمس زدن و گفتن من یه انتقادی به شماها دارم. دنیای به این بزرگی، چرا 99% اخباراتون در مورد ایرانه؟
دوست گرامی، البته تلاش رادیو فردا اینه که تمامی اخبار مهم جهان رو به آگاهی شنوندگان و کاربران وبسایت خود برسونه. اما اینکه چرا بیشتر به خبرهای ایران میپردازیم به یک دلیل بسیار ساده و اونم اینه که گردش آزاد خبر و اطلاع رسانی در ایران محدوده و تلاش رادیو فردا انتشار خبرهایی که در ایران دسترسی به آنها به آسونی امکان پذیر نیست. و دیگه اینکه میکروفون رادیو فردا چه در برنامه خبری و چه در همین برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار داره تا آزادانه دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که در غیاب همکارم جان خاکزاد، علیرضا کرمانی این برنامه رو به شما تقدیم میکنه. با هم میشنویم.
درود شنوندگان، در برنامه صدای شما صدای فردا و در غیاب همکارم جان خاکزاد، من علیرضا کرمانی گرداننده بحث آزاد برنامه امروز خواهم بود. موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردای این هفته، طی هفته گذشته بارها از رادیو فردا به آگاهی شما شنوندگان رسیده، اما یک بار دیگر من موضوع برنامه رو تکرار میکنم تا اگر شنوندگانی آگاهی ندارند با موضوع برنامه آشنا شوند. بانک مرکزی نرخ تورم رو 11.5% اعلام کرده. این در حالی است که برخی از کارشناسان عقیده دارند این اندازه کاهش تورم در بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. و نظر شما چیست؟ مهمانان برنامه امروز 3 تن از شنوندگان رادیو فردا هستند با دیدگاه‌های گوناگون: آقای بابک، آقای شفقت و آقای سهراب. اجازه میخوام بحث رو با آقای سهراب شروع کنم. آقای سهراب، کارشناسان و به ویژه نمایندگان جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده بارها اظهار نظر کردند و گفتند که آنچه بانک مرکزی میگوید درست نیست و این اندازه کاهش تورم که بانک مرکزی میگه در زندگی ما محسوس نیست. نظر شما چیست آقای سهراب؟
متاسفانه یکی از هزاران مواردی که در کشور ما نادیده گرفته میشه موضوع آماره. آمارها یا علکی و بی‌پایه و اساس یا دینیه و یا از روی حدس و گمانه یا غیر علمی و بدون ریشه است و یا اگر ریشه ایست و حقایق نهفته در آن بنا به دلایلی از جمله وحشت جامعه و یا رو شدن دست مسئولین و یا خیلی چیزای دیگه مطرح نمیشه و نمیتونیم بر اساس آمارها حرکتی رو شروع کنیم و همه چیز حالت مافیایی پیدا میکنه و ما باید بشینیم و از مؤسسه‌های گالوب یا مؤسسه بیگانه بشنویم و بس بفهمیم که چه خبر است. به همین علت که حتی خود مسئولین نیز در تصمیم گیری و انجام برنامه‌ریزی‌های خود دچار سردرگمی و اشتباهند و همین موضوع اساسی باعث تمام کج‌روی‌های کشوری و لشکری است. من صحبت مسئولین رو در این رابطه که طی روزهای اخیر مطرح شده خدمتتون عرض می‌کنم که متأسفانه همه چیز در ایران بر پایه دروغ و عوام فریبی شکل می‌گیره.
آقا سهراب ببخشید، دوباره ما برمیگردیم به شما، اگر اجازه بدید دیدگاه دوستان دیگر رو هم داشته باشیم. آقای شفقت، دیدگاه های آقای سهراب رو شنیدیم، نظر شما چیست آقای شفقت؟
به نظر بنده نرخ تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی ایران اعلام کرده مبنای اصولیشو باید از کارشناسا و اهل فن بپرسید، ولی اون چیزی که ملموسه و مردم اونو درک میکنن با پوست خون خودشون عجین شده نسبت گرانی ها و تورم در کشور ماست که مقداری بالا هست، ولی باید یه خورده به نظر من عینک بدبینی رو برداریم، خوشبینانه تر نگاه کنیم. کشور ما کشوری جوونیه، 32 سالشه. در طی این 32 سال 8 سال ما جنگ تحمیلی داشتیم که تحمیل کردن به ایران ما. ما هنوزم هنوزه دارن ما رو تحریم میکنن به عناوین مختلف که اینا همه دودش میره تو چشم مردم که همونجوری تاثیر میذاره تو کارهای مردم، تو خرید مردم، تو همه چی مردم. ما خیلی جوونیم، ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که تونستیم تا این اندازه از خیلی کشورها جلوتر باشیم. طبق آماری که همون سازمان‌های جهانی دادن، بورس ما امسال در 6 ماه اول رتبه اول آورده در خاورمیانه. باید اینجوری هم نگاه بکنیم، یه خورده خوشبینانه‌تر. این نظر من، حالا نظر دوستان گوش میکنید.
آقای بابک، نظر شما را در همین باره داشته باشیم، آنچه که آمارهایی که مسئولان بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی اعلام میکنن و آنچه در واقعیت زندگی مردم در جریان هست.
سهراب کاملا صحیح فرمودم. خدمتتون عرضه دارن این مسئولانی که این تورم و این نرخ این آمار رو دارن اعلام کنن، یا توی این مملکت زندگی نمی کنن، یا اصلا دارن آمار دروغ دارن خدمت مردم میدن. مردم امروز دارن روزانه زندگی میکنن، ارزاق عمومیشون رو تهیه میکنن. تنها دیدگاهی که امروز رو آمار هست رو ارزاق عمومی، شما به این یک کیلو گوشت امروز چقدر شده، یک کیلو برنج چقدر شده، یک کیلو روغن چقدر شده، آیا یک کارگری که ماهی 265-267 تومن حقوق بهش میبند قادره با این زندگی من؟ چرا آمار فحشا و بیبندهباری و توزیع و سرقت و قصد و جنایت بود روز افزایش پیدا کنه؟ چرا آمار طلاق تعدادش میره بالا، آمارش میره بالا؟ به خاطر همین تورمه. 6 سال من راننده یخچال هستم، 1 ریال ما اضافه بهره‌ای کرایه نداشتیم. با این همه تورمی که شما حساب کنید 6 سال پیش ما به چه صورت زندگی می‌کردیم، می‌ذاریم به چه صورت زندگی می‌کردیم؟ ما گوش 4000 خورد 700 تومن می‌خریدیم، امروز داریم چه 3000 تومن می‌خریم. یه سال غذا رو من پیشاپیش می‌خوردم 2500 تومن رو باید بخورم 6000. آقایی که بانک مرکزی اعلام می‌کنه 11% تورم، شما یا تو این مملکت زندگی نمی‌کنی یا واقعا داری آمار خدمت مردم می‌دی؟ آیا شما تا حالا در بندر بوچه این دولت میخوام ببینم که نظارتی داره ماشینی که کود شیمیایی داره حمل میکنه دارن باش میبینی دارن در این مردم، ماشینی که داره کود مرغی حمل میکنه باش نمون دارن میبینی و ارزاق عمومی دارن حمل میکنن؟ 6 سال تمام کمیسیونی که ما 7% میدادیم 13% شده، کمیسیونمون رفته بالا و چرخیه بودم چرخی ثابته. هیچ جای دنیای جنبارون نیست. آقای دکتر احمد، من یه سوالی از شما دارم به عنوان شخصی که به شما رأی دادم. شما نباید 5 سالی که حکومت و زمان در دست گرفتید مقام اجرایی هستی یک کلمه از حمانت بارو ببرید، یک دیدگاهی نسبت به ما داشته باشید.
آقای سهراب، شما به بخشی از مسائل نظری اقتصادی اشاره کردید و گفتید که آمارهایی که بانک مرکزی میده درست نیست. موافق این بحث رو از همین جایی که آقای بابک تموم کردن با شما ادامه بدیم. شما دیدگاهی دارین در این باره که آقای بابک میگن برخی از کالاها، برخی از خدمات افزایش پیدا کرده و دستمزد برخی از اقشار جامعه هم هر سال اضافه میشه، مثلا کارکنان دولت، مثلا حداقل دستمزد کارگران. شما فکر میکنین که اگر درآمدها به این صورت، مثلا پرداخت حداقل دستمزد یا حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا بکنه مسئله حله؟
اینا اگر حقوق اضافه میکنن فقط برای کارمنده خودشون و چیزای خودشونه، اینا که از طرفدارشونن، بقیه مردم چیزی نصیبشون نمیشه، اصلا کاری برای مردم صورت نمیگیره. من یه چیزی رو خدمتتون بگم، من صحبتم اونجا تموم کردم که همه چیز اینجا بر پایه دروغ شکل میگیره. من از سران مملکت شروع میکنم به صورت خیلی خلاصه تا برسم به رئیس بانک مرکزی.
ولی من خواهش میکنم که در چارچوب همین بحث اقتصادی امروزمون باشه.
بله، من چون عمیقا اینو بررسی کردم این موضوع رو، میخواستم آمارا رو بذارم کنار هم دیگه ببینیم چی دارن میگن مسئولین ما، مردم ما دارن چی میگن. متاسفانه کار از رهبر شروع میکنم، با احترامی که برای ایشون قائل هستم. ایشون تو سخنرانی چند روز پیششون ارزش‌ها و مفاهیم غربی رو متعلق به 200 سال پیش میدونه، اما میگه سخن جمهوری اسلامی سخن نو و تازه است، در صورتی که سخن اینا مربوط به 1400 سال پیشه. از اون طرف رئیس مجلس خبرگان رهبری بر آزادی اندیشه تاکید میکنه، بعد میگه همه باید آزاد فکر کنن، باید همه صداها شنیده بشه. از اون ور اجازه نمیدن مردم تو خونهشون آزاد باشن، ماهواره باشن، همه چیزو بشنون. آقای رئیس جمهور میگه در ایران آزادی کامل وجود داره برای خوراک رسانه‌ای، در حالی که به هیچ عنوان برای یک کتاب مجوز نمیدن، از حتی کتاب به دو تا شاید مجوز بدن. از طرفی برمیگردیم به صحبت‌های آقای وزیر فرهنگ. وزیر فرهنگ میگه هیچ سانسوری در مطبوعات کشور وجود نداره. ولی اینو نباید از مسئولین پرسید، باید از اونایی که اهل نوشتن هستن، اهل کتابت هستن و با وزارت ارشاد سر و کار دارن باید پرسید. ایشون بعد از دستگیری روزنامه‌نگارا و بستن روزنامه مدعی میشه هیچ سانسوری در مطبوعات کشور وجود نداره.
آقای سهراب اجازه بدین ادامه بحث رو با خودتون پی بگیریم، اما با این پرسش که اگر آزادی باشه، آزادی مطبوعات باشه، آزادی بیان باشه، چه تأثیری میتونه بر زندگی مردم بذاره و بر تورم و قیمت کالا و اجناس؟
در آزادی که تحول ایجاد میشه. آقای وزیر بازرگانی 8 اسفند میگه مردم نگران گرانی و تورم نباشن، در حالی که ثمر مردم زیر بار تورم و گرانی خود شده. وزیر اقتصاد میگه میزان رشد اقتصادی پارسال رو 2.7% اعلام کرده. رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند سال گذشته رو 25.4% اعلام میکنه که این در دیما به 11.5 بعد 12.2% میرسه، در حالی که یه آمار دیگه میگه که رشد اقتصادی پارسال کمتر از 1% بوده. در حالی که همه مردم میدونن که گرانی 50% در برخی موارد به 400% افزایش قیمت داشتیم.
آقای سهراب 400% رو ممکنه بگین در چه کالاها یا اجناس یا خدماتی؟
شما از سوخت و انرژی در نظر بگیرید، پول آب و برق و گاز، پول بنزین. شما فکر کنید ما چجوری میتونیم نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته باشیم در حالی که قیمت بنزین رو 400 تا 600 تومان داریم اعلام میکنیم. خب این خودش تو حمل و نقل اثر میذاره، تو قیمت اجناس اثر میذاره، فروشنده چیزشو میبره بالا، مسئله روانی به وجود میاره توی جامعه که متاسفانه همه داریم شاهدش هستیم. همه جا، هر جا رو نگاه میکنید سیاه سیاه سیاه.
آقای سهراب سپاسگزاریم از شما، بحث رو با آقای شفقت پی میگیریم. آقای شفقت شما در صحبتاتون گفتیم که باید عینک بدبینی رو برداریم و ایران کشور جوانی است، 8 سال جنگ بوده در ایران و پس از جنگ هم بار سنگین تحریم ها بر ایران فشار آورده. من میخوام اینو بپرسم، مثلا بانک مرکزی میگه که نرخ تورم 11.5% کاهش داشته، اما این در زندگی مردم محسوس نیست. اعلام درست نرخ تورم ربطی به جنگ یا تحریم ها داره؟
به نظر بنده حالا ما میگیم کارشناس های آمار اعلام کردن که 11.5%، ولی آقای سهراب یه آمار 400% میده، یعنی 11.5% زیر سوال برده که تمام مسئولی میگه داره دروغ میگه، ولی خودش آمار 400% میده که نمیدونم از کجا آورده. بعد
همینو تو روزنامه اطلاعات
ما اگر در خدمت شما هستیم گوش میکنیم حرفاتون رو، اجازه بدید من صحبت منو بکنم. شما میگین که موارد در کشور ما قطعاً، ولی اگه نمیدونم کجا زندگی میکنین، یه سری بگردونین همه جای پشت بامای ما همون موارد هست. از اون برم میگیم که آقای رئیس جمهور گفته که ما آزادی نداریم و از این حرفا، اگه آزادی نداریم جناب عالی با آزادی تمام داری صحبت میکنی، ما هم به صحبت های شما گوش میکنیم و تمام هموطنای ما در کشور دارن گوش میکنن و خارج از کشور، بس آزادی داریم ما اون اندازی. حالا نمیدونم آزادی رو شما چجوری معنی میکنیم، من نمیدونم.
آقای شفقت شما در صحبتاتون گفتین که باید عینک بدبینی رو برداشت، بانک مرکزی میگه تورم کاهش داشته، کارگران میگن که ما سال آینده اگر دستمزدمون دو برابر نشه نمیتونیم زندگی کنیم. نظر شما چی هست آقای شفقت؟
خب من از اول ارائه زمانم عرض کردم که
درسته گرونی هست تو کشور ما، تورم بالاست، مردم قدرت خریدشون یه خورده کم شده، تمام فشارهای جهانی، ببین تمام اقتصاد جهان فلجه، الان از آمریکا بگیر کشورهای اروپایی بگیر، تمام اقتصاد جهان زیر سوال رفته، بازم ایران کمر خودش راست نگه داشته در این تورم و گرانی‌های جهانی. به خاطر چیه؟ به خاطر این دیگه، ما میگیم تحریمایی کردن ما رو، جنگ 8 ساله به ما فشار آورد، ولی به اون خود باوری رسیدیم که بتونیم. من خودم یه کارگر ساده هستم، شاید یه مغازه دارم، نه حقوق بگیرم نه بیمه ام، دارای دو تا فرزندم هستم، ولی میگم احتمالم داره امسال قدرت خریدم اونقدر نباشه مثل سال قبل، ولی باید یه چیزایی رو تحمل کرد تا آدم بتونه به رفاه و آزادی برسه. من قبول دارم قدرت خرید مردم پایین اومده، ولی میگن 600 هزار تومان باید حتما پول کارگر باشه. من الان تو شهر خودمو ملا قرار میدم، اینجا شاید با کمترینش میسازن، شهرهای بزرگ شاید توقعهای خود بالاتر باشه، ولی اینجا خیلی توقعات پایین تره. زمین میگم من قبول دارم بالاست، قدرت خرید مردم پایین اومده، گرونی زیاد شده، ولی میگم اینا همه ملاک میشه. شما میگین نمیشه، من میگم میشه. جهان اقتصادش فلج شده، ایران رو پای خودش تا حالا وایستاده با این همگی، اونم خودش کلی امتیازه واسه ما. این دیدگاه منه.
سپاسگزارم آقای شفقت. آقای بابک، بحث رو با ادامه صحبت‌های آقای شفقت پی می‌گیریم و پرسشی که من مطرح کردم. در سال 1388 بر اساس آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران چیزی نزدیک به 270 هزار تومان بود. الان کارگران میگن که ما سال آینده با کمتر از دو برابر این نمیتونیم زندگی کنیم. نظر شما چی هست؟
آقای کرمانی، خدمتتون عرض دارم که فرق این جهات دو کلمه، یکی میخواد زنده بمونه، یکی میخواد زندگی کنه. اگر بخوای زندگی کنی تو این مملکت، حداقل حقوقش باید 800 هزار تومان باشه. اگر بخوای زنده بمونی، به قول آقای شفقت، همو با 100 هزار تومان هم میشه زندگی کرد. فرق این کلمه با هم یک دنیاست. ما واقعا با رنج سختی داریم زندگی میکنیم، چون نمیتونیم زندگی رو تحمل کنیم. امروز واقعا هر کس منبع درآمد زیر 800 هزار تومان باشه، زیر خط فقره. یه کارگر با ما 25 هزار تومان چی رو کنه؟ یه گوشت کیلو 17 هزار تومان، یه وسط سیگار 2500 تومان، یه کیلو 1600 تومان، یه کیلو برنج 2000 تومان. آیا شما توی مملکت زندگی نمی‌کنید؟ ما از ریت بانک مرکزی یه تقاضایی دارم، حداقل آماری کنید که صحیح بده، حداقل بره رو سیب زمینی. سیب زمینی فال سال چقدر بوده؟ برنج کیلو چقدر بوده؟ روغن کیلو چقدر بوده؟ قند بند 1000 تومانی شده 1600 تومان، چه واسه سیگار شده 2500 تومان. آیا فقط ارزاق عمومی لوازم یدکی چی؟ قطعات وارداتی چی؟ ما زیر چکمه های رژیم گول شدیم. ببین الان 63 میلیون تومان وام از رژیم بنده گرفتم، برگشتش به 128 میلیونه. شما حساب کنید چند درصد دارن بهره بانکی میگیرن؟ همین هایی که اعلام کردن که ما بهره تجرقم میکنیم، 63 میلیون تومان ظرف 7 سال برگشتش 128 میلیون تومان. از کجا؟ با این درآمد که 6 سال یک ریال اضافه بهای کرایه ما نداشتیم. مگه نمیگی 11% شما هم یه 11% اضافه بها به کرایه ما بده؟
سپاسگزارم آقای بابک. آقای سهراب، خواهش میکنم که بحث رو از همینجا با شما پی بگیریم و دیدگاه شما رو داشته باشیم.
مجبورم برگردم به پاسخ آقای شفقت رو بدم. از اینکه ایشون میگن آزادی هست، من میخوام خدمت ایشون عرض بکنم که من یه تحقیقی که 10 سال روش کار کرده بودم، از هیچ کسی هم کمک نگرفته بودم، 350 صفحه بود، به وزارت ارشاد بردم. وزارت ارشاد اولین کاری که کرد گفت اسمشو بردار. گفتم چشم. عکس روشو بردار، چشم. از سطح 80 به بعد هست. گفتم خب این که چیزیش نمیمونه، من روم نمیشه اسمم رو این بزنم آخه. با این حال من اون کتابو چاپ کردم. کتاب تا چاپ شد ممنوع اعلام شد. ببینید فکر منو از من گرفته، جیب منو خالی کرده. با چه بدبختی من این کتابو چاپ کردم. بعد به جای اینکه اگر با کتاب مخالفه، کتابو خمیر کن، حداقل پول منو بده. خب اینا اسمشو بذاریم آزادی، آزادی اسلامی. این چه آزادیه؟ این چه آزادیه که شما فقط حق دارید یه روز مشخص بیای داد بزنی مگ بر آمریکا و هیچ حرف دیگه ای نزنی، اونم وقتی که اینا میخوان؟ من نمیدونم این هموطنمون چجوری داره به موضوع نگاه میکنه.
میگه گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد، چشمامونو بشوریم، جوری دیگه ای نگاه کنیم به قضیه. متاسفانه مردم ما انقدر در پیچ و خم زندگی، انقدر در پیچ و خم فشار زندگی هستن، یک نفر در ایران درست راه نمیره. هر کاری میکنی به کسی نخوری یکی تنش بهت میخوره. ارزش‌ها وارونه شده دیگه، حق با عابر پیاده نی. هیچ اتومبیلی وای نمیشه شما از خیابون رد بشی، بعد شما یه راهی پیدا کنی بالاخره از خیابون رد بشی. من نمیدونم چرا مملکت ما اینجوری شده. نداره میگیم آدم معلوله، ولی ما ایرانی‌ها اغلبمون دچار معلولیت ذهنی شدیم متأسفانه.
آقای سهراب، ممکن است شما بپرسم آیا شما منظورتون این هست که اگر آزادی باشه، اگر آزادی بیان و پژوهش و مطبوعات باشه، منتقدان میتوانند اشکال کار رو نشون بدن، نقد بکنن، آمارها رو نقد بکنن و عملکرد مسئولان رو، منظورتون همینه؟
خب ببینید، وقتی که هممون آگاه باشیم، هممون بدونیم، زمینه برخورد تو جامعه کم میشه. ببینید دو نفر که با هم دعوا میکنن، میگه جامعه ای که کتاب نمیخونه اون جامعه خیلی خطرناکه. خب یه فرد بی سواد شما در نظر بگیرید، وقتی با یه با سواد میخواد دعوا کنه، ممکنه عصبانی بشه با چاقو بزنتش. این ناآگاهه، این نمیدونه که با این چاقو زدن کارش به کجا کشیده میشه، ممکنه یکی کشته بشه، ممکنه بیفته زندان، تو ابد تو زندان تبدیل به جنایتکار بشه. خب بعد به این آگاهی داد، این اگه آگاهی داشته باشه، منم آگاهی داشته باشم، دیگه زمینه برخوردی تو جامعه پیش نمیاد. اما متاسفانه مسئولین در تحمیق مردم دست دارن، نمیخوام بذارن مردم آگاه شه. هی میگه اینوری نرو، اونوری نرو، این کارو نکن، اونو گوش نکن، ماهواره نگاه نکن، فقط حواست به من باشه. بابا همه چی دین نی، همه چی شما نیستید، همه خطاها رو شما انجام دادید، شما کشور ما رو به این روز انداختید.
سپاسگزارم آقای سهراب، ببخشید چون وقت برنامه به سرعت رو به اتمامه، من از آقای شفقت بپرسم. آقای شفقت، آقای بابک گفتن که می شود زندگی کرد، می شود فقط زنده ماند. اگر بخوایم زندگی کنیم با این آمار و ارقام نمی شود زندگی کرد. نظر شما چی است؟
من خدمت آقا بابک، چون آدم فهیم و فهمیده است، من اراده خودم از اینجا نشون میدم. بعد آقا بابک فرمودن که کرایه شاید 5 سال 6 سال پیش میگه تغییر نکرده، خیلی تغییر کرده. 6 سال پیش کرایه شمال تا تهران 20000 تومان بود، با خاور الان شده 100000 تومان، که 100% تغییر کرده. هیچ منطقی اینو قبول نمیکنه که در 6 سال هیچ کرایه حمل و نقل اینا بالا نره. ولی بیام یه خوردم کارهای خوب ببینیم، مثل آقا بابک همه چیزو بد نبینیم، نگیم محدودیت مملکت ما رسوایی شده، فلان شده. نه، اینجوری هم نشده. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، ما داریم درک میکنیم، همه رو داریم میبینیم. نمیگم همه چیزش رو روال عادیه، همه چیزش خیلی خوبه، نه. هر جایی یه قانونی داره، یه سختیایی داره، کشور ما محدودیتایی داره.
آقای بابک، شما هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید تا بحث رو به پایان ببریم.
من میخوام خدمت آقای شفقت بفرمایم، اگر صحبتی میکنم در دل عامیانه همکارانم که دارم خدمتشون میگم، 6 سال ما یک سال اضافه بهمان نداشتیم. یا دروغ نیست، ما هم داریم حرف دلمون نمیزنیم. شاید مسئولان به این دردهای ما رسیدگی کنن. 6 سال ما اضافه بهمان نداشتیم. رو چه قصه طبق برنامه دارم رد جلسه است. ما میتونیم یعنی از باراجا سوال کنیم. کمیسیون 7% متفقی 13% شده. عوارضی که من از ثابت تا تهران 1000 تومان میدادم تبدیل به 2500 تومان شده. 800 تومان هم باز اضافه شده که از ربات برید. و اینا همش اضافه بخواد. این چندین برابر شده. من دارم با همون حضرت و درآمد قبلم زندگی میکنم. من دیگه باید زنده بمونم. دیگه نمیتونم زندگی الان در حالی هستم که دارم تام زنده بمونم، چون درآمدم جواب تو زندگی کردن نمیده. همیشه باید شرمنده بودن پشیمون باشم هر تقاضایی که دارم نمیتونم انجام بده.
سپاسگزارم آقای بابک. و این بود بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، با سپاس از شما شنوندگان گرامی و سپاس از مهمانان عزیز برنامه، آقای بابک، آقای شفقت و آقای سهراب.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم و همچنین پیش از خداحافظی راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه برای شما اعلام می‌کنیم. شماره تلفن تماس با ما در پراگ 20420221141113 و شماره تماس با ما در واشنگتن 201-202-8287-220.
و همچنین میتونید پیامک های خود یا همون اس ام اس ها رو به این شماره تلفن برای ما بفرستید: 20420-603-874-150. و همچنین فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و میتونید در هر زمینه‌ای برای ما ایمیل بزنید.
من شیما پیش از خداحافظی یک بار دیگه یادآور میشم که نوروز امسال رو سر سفره‌های هفت‌سین با رادیو فردا بگذرونید و همچنین روز خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی‌خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب عزیزان، صدای شما صدای فرداست رو فردا در مجله نیمروزی هم، یا در حقیقت امروز چهارشنبه، در مجله نیمروز خواهید شنید. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. تنها یادآوری میکنم که میتونید از طریق سکایپ، نرم افزار سکایپ، با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید. عزیزان، آزاده اسدی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. شب خوشی رو برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنیم و امیدواریم که همواره شنونده ما باقی بمانید.